اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما واز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم و مشروع خبرها را تقدیم شما میکنم. کمیته مشترک حکومت و مسئولیت خبرنگاران در افغانستان میگوید پس از این در رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران تأخیر صورت نمیگیرد. فهیم دشتی معاون کمیته مسئولیت خبرنگاران روز گذشته به خبرنگاران گفته که در جریان 1.5 دهه گذشته قضایای خشونت علیه خبرنگاران کمتر و با تأخیر بررسی میشد، اما پس از این به زودترین فرصت پیگیری خواهد شد. این در حالی است که با تازگی نای دفتر حمایت رسانه‌های آزاد افغانستان اعلام کرده است که برای نخستین بار 172 قضیه خشونت علیه خبرنگاران که بین سال‌های 1380 تا 1384 اتفاق افتاده از سوی وزارت امور داخلی افغانستان مورد پیگیری قرار گرفته است. اردوی پاکستان میگوید که دهشت افغانان صبح روز گذشته از خاک افغانستان بر یک پسته تازه بنا شده سرحدی در منطقه راجگل خیبر جنسی گلوله باری کرده و یک افسر پاکستانی را کشته است. منابع امنیتی گفتند که در گلوله باری های متقابل سه مهاجم نیز کشته شدند، اما اجساد آنان را گویا هم قطارانشان از محل برده و به افغانستان فرار دادند. حسن حقانی سفیر پیشین اسلام آباد در واشنگتن با انتقاد از سخنرانی صدر اعظم پاکستان در مجمع عمومی ملل متحد میگوید که اسلام آباد به سوی انزوای بین المللی به پیش می رود. آقای حقانی همچنان گفت که او طرفدار روابط خوب پاکستان با تمام کشورها از جمله هند و افغانستان می باشد. پارلمان ترکیه روز شنبه یک لایحه را تایید کرد که به اردوی آن کشور اجازه می دهد تا در صورت تهدید به امنیت ملی آن کشور در عراق و سوریه مداخله کند. این اقدام به هشدار نهایی برای کردهای عراق می باشد که قرار است همه پرسی را روز دوشنبه برگزار کنند. طی این فرمان در صورت تهدید ترکیه نیروهای خود را به سرحدات جنوبی آن کشور می فرستد. ترکیه بار بار هشدار داده است که حکومت خودمختار منطقوی کرد در عراق باید برنامه ها برای استقلال را ترک کند. کردها در سراسر ترکیه، سوریه، عراق و ایران زندگی دارند و از یک حکومت مستقل محروم هستند. ترکیه نیز جمعیت بزرگ از کردها را در خود دارد، اما در عین حال با شورشیان کردی جدایی طلب درگیر جنگ می باشد. در یک هفته گذشته بیش از 400 هزار روهینگیایی مسلمان به خاطر خشونت‌های اخیر در آن کشور به بنگلادش پناه بردند. بحران اخیر بشری در میانمار محکومیت جهانی را در پی داشته، ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری از میانمار خواستند تا آنچی آنان پاکسازی سیستماتیک قومی می‌خوانند توقف دهند، در حالی که آن سان سوچی رهبر میانمار با انتقادات شدید بین المللی مواجه است. در یک مصاحبه با رویترز یک بار دیگر با تاکید بر پیشبرد ماموریت نظامی به خاطر ریشه‌کن ساختن شورشیان از آن کشور گفته است که هیچ فرق میان باشندگان مسلمان و هندو در برما قائل نیست. نیروهای دموکراتیک سوریه که حمایت ایالات متحده را با خود دارند میگویند که روز گذشته بزرگترین منطقه نفتخیز سوریه را در ولایت دیرالزور تصرف کردند. نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند که تا هنوز تمام ولایت دیرالزور را تصرف نکرده و درگیری در آن منطقه ادامه دارد. والی پورتوریکو روز شنبه با شهرداران منطقه اطراف این جزیره از مناطق آسیب دیده طوفان ماریا دیدن کرده و روی نیازهای فوری مردم صحبت کردند. بسیاری از نقاط هنوز هم با تهدید سرازیر شدن آب یک بند روبرو می باشد. مقامات جزیره پورتوریکو از ده ها هزار نفر باشنده یک وادی که در پایان یک بند آب زندگی میکنند خواستند منطقه را ترک کنند. آنان گفتند بند آب که 90 سال عمر دارد به خاطر سرازیر شدن آب سیلاب ناشی از طوفان ماریا در آستانه ورشکست شدن قرار دارد. بعضها به شرک های زیر تهدید فرستاده شده و از طریق رسانه های اجتماعی و حتی از طریق بلانگوها به مردم اطلاع داده می شود تا هر چی زودتر خانه هایشان را ترک کنند و به مناطق امن بروند. در همین حال انتظار می رود پذیرش نخستین گروه 54 نفری پناهجویانی که بر اساس توافق قبلی با استرالیا قرار است که به ایالات متحده انتقال بیابند و آنها اطلاع داده شده است. این پناهجویان که در جزایر نارو و پاپاگینه در اقیانوس آرام نگهداری می شوند در هفته های آینده به ایالات متحده آورده خواهند شد و حملات لفظی در بیانیه های مقامات در مجمع ملل متحد در حال روز شنبه شنیده شد که وزیر خارجه کره شمالی در واکنش به دونالد ترامپ و یک مقام ارشد هندی پاکستان و یک مقام ارشد هندی پاکستان را به باد انتقاد شدید گرفت. ری یونگ هونگ وزیر خارجه کره شمالی رئیس جمهور ترامپ را یک شخص روانی آشفته خوانده است و سخنان آقای او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دقیقاً تکرار اظهارات روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را در بر داشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
من عزیز اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در نشست علنی و عمومی امسی جرگی شورای ملی با توجه به افشای اسناد و متهم شدن رئیس مجلس به فساد مالی، اکثریت نمایندگان مردم که در بحث امروز شرکت کردند خواهان انجام تحقیقات فوری در مورد اتهام وارد شده به رئیس مجلس از سوی لوی سارنوالی شدند. کارشناسان مسائل حقوقی میگویند به رغم اینکه اعضای ولسی جرگه از مسئولیت قضایی برخوردارند، اما این مسئولیت قضایی نسبی و مشروط است. هرگاه اکثریت اعضای مجلس فیصله بکنند که در این باره تحقیقات انجام شود، ارگانهای عدلی و قضایی می توانند تحقیقات جدی انجام بدهند و وظیفه ریاست مجلس به صورت فوری بعد تعلیق می رود. شرح بیشتر در مورد این گزارش را از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده است.
بعد از این یک تلویزیون خصوصی گزارش مفصل تحقیق فساد گسترده در ولسی جرگه شورای ملی را نشر کرد و با ارائه ده ها صفحه از مدارک و اسناد رئیس مجلس و رئیس دارالانشا به میلیون ها افغانی فساد متهم شدند، مجلس به روز شنبه در یک حالت برآشفتگی جلسه علنی دایر نموده از لوی سارنوالی کشور خواست در این مورد تحقیقات انجام بدهد. همایون معاون نخست مجلس ریاست جلسه عمومی را به عهده داشت در جنبندی جلسه گفت که اسنادی را مبنی بر فساد گسترده در دارالانشا به لوی سارنوالی فرستاده است و از لوی سارنوالی تقاضای بررسی جدی را میکند. بلوی سارنوالی صدا می کنم که موضوع فساد در دارالانشا را به صورت دقیق بررسی نماید و دوباره به مجلس و نمایندگان مردم اطمینان بدهد که مقصرن یا خیر. به ادعای آقای همایون ده ها میلیون افغانی به بهانه قراردادها، استخدام کارمندان موقتی و کرایه خانه ها از سوی رئیس دارالانشا و رئیس مجلس اختلاس صورت گرفته است. محمد سرور عثمانی فراهی متهم شدن رئیس مجلس را لکه ننگ و بدنامی تاریخی پارلمان خوانده، از وکلای خدا ترس خواست که آقای ابراهیم را از کرسی ریاست دور بیندازند.
موجودیت غیر مشروع است، حالی که اتهام است اسناد به سرانوانی مانده شرفته شده، بناهن چهار نفر همه دوکیل چوکشان از دستش بگیره پایین کرد.
عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم قندهار گفت که آقای ابراهیمی دیگر جواز اخلاقی ندارد که بایست رئیس باقی بماند.
جناب رئیس از ما در پاره، در افغانستان در خلق در پاره، در افغانستان در ملت در پاره ساده خبر نده. در رئیس در پارلمان بد خمیدن پا میلانون افغانوی بندی ساده خبر نده.
رئیس های برای ما، برای مردم افغانستان، متهم شدن رئیس مجلس به میلیون ها افغان اختلاس و فساد حرف ساده نیست. به این مسئله توجه جدی شود و اگر از کنار این موضوع به سادگی بگذاریم، دیگر ما حق نداریم که در مورد فساد در حکومت صحبت کنیم. رمضان بشردوست نماینده کابل متهم شدن رئیس مجلس به فساد را با خیانت ملی همردیف خوانده، وکلا را به گوش دادن به صدای وجدان دعوت کرد.
آیا نقص قانون اساسی، اختلاس، سوء استفاده بدنام کردن ولسی جرگه نمایندگان مردم این خیانت ملی نیست؟ من پیشنهاد میکنم وکلایی که واقعا عزت دارن شرف دارن خودش فاسد نیست و از فاسد حمایت نمیکنه که ما باید امضا کنیم و مسئله به تعلیق در آوردن رئیس اینجا
مطرح
کنیم.
کارشناسان مسائل حقوقی بعد از متهم شدن رئیس مجلس به فساد موضوع تعقیب عدلی و قضایی رئیس مجلس و یک امر عادی میپندارند، مشروط به این که اکثریت وکلا به این فیصله برسند. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو اسبق مجلس گفت که برغم این که وکلا از مسئولیت عدلی و قضایی برخوردارند، اما این مسئولیت نسبی و مشروط میباشد.
که اگر با اکثرت آرا تصمیم بگیرند که آقای ابرادی را مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بدهند، به صورت کامل قانونی و سروالی مکلف است، موظف است که یعنی فیصله ولسی جرگه را عملی کنند.
آقای رنجبر به ادامه گفت که ارگانهای عدلی و قضایی در حالت جرم مشهود هم می توانند بدون فیصله ولسی جرگه مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بدهد و گرفتار نماید، و در این صورت هم ضرورت است که قضیه بعداً به ولسی جرگه فرستاده شود و ولسی جرگه در این مورد تصمیم بگیرد. تلاش کردیم با آقای ابراهیمی رئیس مجلس و همچنان آقای نصرت رئیس دارانشا در مورد اتهام وارده نظرشان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم و تماسهای ما بی پاسخ ماند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که از جمله 1400 بنای تاریخی در افغانستان بیش از 260 آنها ترمیم شده و کار روی ترمیم آبدات تاریخی دیگر همچنان ادامه دارد. در مورد ترمیم آبدات بناهای تاریخی افغانستان که در معرض خطر نابودی قرار دارد، حفیظ آصفی مصاحبه‌ای با عبدالاحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ انجام داده است که با سخنان آقای عباسی در مورد وضعیت کنونی ساحات تاریخی در افغانستان آغاز می شود.
افغانستان یکی از کهن‌ترین و دارای بناهای تاریخی و ساحات باستانی متعدد و بشمار است که ما خوشبختانه تا الحال 1400 آبده تاریخی را فهرست ثبت و راجستر کردیم و این پروسه ما جریان داره، چون تمام افغانستان سروی نشده و این پروسه جریان داره که تا ما بفهمیم به چه تعداد آبده تاریخی در افغانستان موجود داریم. خب به اثر تیپ بناهای تاریخی از مدرسه رسیدگی جدی برای از اینا صورت نگرفته و اکثریت بناهای تاریخی بلزم ترمیم می باشه و ایجاب می کنه که ترمیمات اساسی شود، که تا اکنون ما بیشتر از 260 یا 270 آبده تاریخی را بانکاری بنیاد فرهنگی آقا خان، وزارت اطلاعات فرهنگ، یونسکو و مؤسسه فیروزکو ترمیم کردیم که پروسه بیان داره.
از شما از 260 آبده تاریخی نام بردین که ترمیم شده، اینا بیشتر در شهرها موقعیت دارن، در کجاها هستن بیشتر این آبده هایی که شما از اونها نام بردین؟
این آبده های تاریخی در ولایات مختلف هست، از کابل گرفته تا هرات، غزنی، بلخ، تخار، بدخشان، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، در ولایات قندهار، هلمند، در ولایات مختلف است که در بعضی پروژه تعدادش کم بوده، در بعضی هم پروژه زیاد ایده مونگه ترمیم شده، آبدات تاریخی در ترمیم قرار ده.
بعضی آبدات همه هستند که یا در جریان جنگ ها تخریب شده و یا در فعلا در موقعیت قرار دارن که دسترسی بر از اونها مشکل است. در این مورد اگر معلومات بده.
یقینا بعضی تعداد از آبدات تاریخی است که سروی هم نشده، چون شرایط وضعیت نامناسب منطقه اجازه سروی رو به ما نمیده که ما از حالت از اونا در جریان نیستیم و ما نمیدانیم که در چی وضعیت قرار دارن. هستن تعداد از آبدات تاریخی و ساحات باستانی که ما تا اکنون از وضعیت موجوده فعلی از اونا
بعضن آبدات هستن که مثلا منار جام که گفتن در معرض خطر نابودی است و یا مسجد نوگنبد در ولایت بلخ، ترمیم این بناها را چگونه شما تصمیم میگیرین در این مورد؟
خب شما بهتر میفهمین که بعضی از حوادث تاریخی یونیک داریم، یعنی منحصر به فرد داریم، یعنی که ارزش جهانی داره و ما اونا رو در اولویت قرار میدیم و داریم عابداتی که قدامت تاریخی، ارزش هنری، مهندسی داره و در معرض خطر است، اونا رو اولویت میدیم.
جناب آقای عباسی، آیا یونسکو از آغاز، غیر از دو بنیادی که شما نام بردن، بنیاد آقا خان و فیروزکو، هم علاقمندی نشان داده؟ چی سهم داره در حال حاضر یونسکو برای حفظ و بخصوص ترمیم، کمک برای ترمیم آبدهای تاریخی افغانستان؟
با شما بهتر معلوم است که یونسکو سازمان است که خودشان پول ندارن، اینا تشویق میکنن دیگه کشورها را، دونرها را، تا فند جمع کنن برای ترمیم، برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی. یونسکو در هرات با ما همکار هستن، در مقبره گوهرشاد بیگم، در منار پنجم یا منار گوهرشاد بیگم که او هم در حالت وضعیت خراب قرار داره، که میل داره و توسط کیبلا فعلا او با مو حالت نگه داشته شده. در مسلح هرات که فعلا اونجا تیمای ماین پاکی کار میکنه که صاحب پاک شد و بعد از او باز پلانای بعدی که تحقیقات باستانشناسی در اونجا روی از او ساحه انجام میپذیره. دیوار اطراف خود این مسلح راست یونسکو تکمیل شد، کار شد. در بامیان فعلا مجسمه بودای 55 متره خوازه بندی شده، حالات آسیب شناسی از روی جریان داره. فعلا حیات یونسکو در بامیان است و همچنان حیات که قبلا عرض کردم خدمتان که در منار جام در اینجا حضور داره.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
برخی زنان افغان با پشت پا زدن به سنت‌های دست و پاگیر، رشته نظامی اردو را انتخاب کردند. در حال حاضر 1600 خانم در رشته‌های مختلف اردوی افغانستان مصروف به کارند. خیرالله رسولی در این مورد گزارشی را از کابل فرستاده است.
آفتاب کم کم به نیمه آسمان می‌رسد، اما اینجا در میدان تمرینات نظامی اردوی بانوان افغان خبری از تفریح نیست. از یادگیری فنون نبرد تن و تن تا کاربرد اسلحه، این بانوان با شوق و علاقه همه را فرا می گیرند. عرق از سر و روی هر کدام جاری است، اما خم به ابرون نمی آورند. لباس های یک دست، صف های منظم، عینک های آفتابی و چشم، جلوه خاصی به این دختران بخشیده است. صبرگل که مرا منتظر می‌بیند، از مربیش اجازه می‌خواهد. از قبل برای صحبت با دو تن این بانوان هماهنگ کردم. بس هویم می‌آید. از او می‌پرسم زندگیت فرق کرده؟ با لبخند میگوید
بله، خیلی تغییرات آمده. وقتی که انسان ملکی باشه، اگر یک وقت درس بخوانی، یک وقت میل دلت است که نمیخوانی، ولی اینجا باید بخوانی به خاطر که میآموزی.
صبرگل میگوید که برای تمرین های نظامی به کوه ها میروند و در تمرین های صحرایی نیز دوشادوش مردان حضور دارند. در مورد مربیان و محل بودوباششان سوال میکنم، آیا از جایی که برایشان در نظر گرفته شده است راضی اند؟
بخش خانم ها علایده است. استادان ما در درس خانه با مرد هستیم. در هر روزی یا در طوله خود ما کلن خانم هست. ما درس و تعلیم ما کلن از 100% 60% خانم ها با امرای ما هست که انجام میده. 40% فقط هم در درس خانه هست امرای ما میکنیم میکنن. ما استادان مرد ها نداریم. دیگه در خود طوله که هر مسئله بر یک دختر خانم پیش بیه و خانم هستن که افسر هست، بریتمال هست، بخش طبقی اون هست که تمام
دید اجتماعی در افغانستان این گونه است که زنان توانایی ندارند تا در میدانهای جنگ حضور داشته باشند. اما بانوانی که در اردو تمرینهای سخت نظامی را سپری می کنند، با این دید اجتماعی مخالفت دارند. لیلا یکی دیگر از این دختران است که نسبت به هم قطارانش قد بلند و چارشان است. در حالی که خاکهای لباسش را می تکند، می گوید قبل از آن که وارد اردو شود، او هم همین دید را داشت. اما زمانی که از نزدیک تمرین های نظامی را دید و خودش تجربه کرد، حالا آن مفکوره را خنده آور می‌بیند.
بسیار مثلا تمرین‌ها چه مشکل است، در مرور زمان می‌تونیم مثلا خوب پیش ببریم. اولا که بودیم ما هم خوب بردنم پیش بردن نمی‌تونستیم، در مرور زمان مثلا ورزش کردیم منال در تمرینات صحرایی بسیار خوب شدیم، قوی شدیم، در هر لحاظ قوی شدیم. میتونه یک زن بتونه اینج تمرینات پیش ببره.
دخترانی که به اردوی ملی میپیوندند امتیازات بیشتری نسبت به مردان دارند، اما با وجود تلاش‌های وزارت دفاع افغانستان شمار بانوان در اردو اندک است. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید هدف تعیین شده برای زنان در اردو 10% است، اما روند جذب آنان در اردو جبرینه بلکه داوطلبانه میباشد. سنت‌های ناپسند اجتماعی و فراهم نبودن زمینه‌ها در شمار از ولایات عمدترین موانع جذب دختران در اردو شمرده می شود. با وجود این دشواری ها اما جنرال وزیری می گوید در وزارت دفاع سرباز گرفته تا جنرال ما کارمندان زن داریم، افسر و مامورین هم داریم، پیلوت، دکتر، نرس، در تمام ساحات ما کارمند داریم. حالا آمار زنانی که داریم بیش از 1650 تن است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می افزاید که نخست این رقم به 5000 میرسد و سپس افزایش خواهد یافت. و گفته مقام های وزارت دفاع افغانستان شماره از زنان در دشوارترین عملیات ها شرکت می کنند که برخی آنان در قلو اردوی کماندو هستند. در حال حاضر در برخی مواقع این زنانند که در عملیات ها وارد منازل می شوند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
یک جوان افغان میگوید که تدابیر امنیتی در یک کمپ پناهجویان در هنگری به اندازه‌ای شدید است که پلیس در آنجا همسر برادر وی را در زمان زایمانش به شفاخانه نیز همراهی میکرد. این در حالی است که پناهجویان در سویدن نیز با اقدامات سختگیرانه روبرواند. گزارش اسوسییت پرس را رویا زمانی تقدیم میکند.
حامد احمدی 17 ساله همراه با خانواده خود 2 سال قبل افغانستان را به قصد اروپا به این امید ترک کرد که در آنجا با استقبال گرم روبرو خواهد شد، اما در عوض با دیوارهای همراه با سیم خاردار و کمپ‌های با محافظین روبرو شدند. آنها امسال از میان صدها مهاجرینی‌اند که امیدشان برای یک زندگی جدید در یک کشور عضو اتحادیه اروپایی به سبب مقررات دشوار ضد مهاجرت هنگری کمتر شده است. هنگری یک وقت به حیث مسیر شرقی مهاجرت به اروپا شناخته می شد. سرحدات اتحادیه اروپا که 100,000 مهاجر را در سال 2015 به صورت آزاد پذیرفت، از آن زمان به بعد به یک قلعه مهر شده ای که با 2 دیوار آهنی همراه می شود مسدود شده است که سازمان ملل متحد آن را توقیفگاه های فعال نامیده است.
در اینجا پلیس بسیار زیاد است. شب و روز 24 ساعت می باشند.
احمدی از یک کمپ در سربستان صحبت می کرد، جایی که خانواده وی 10 ماه در آنجا منتظر برگشت به هنگری بودند. مقامات هنگری درخواستی پناهندگی آنان را رد کرده است. این خانواده که شامل زنان، کودکان خردسال و 2 نوزاد را در بر می‌گیرد، زمانی که هنگری بودند در یک کمپ زندگی می‌کردند که حتی آزادانه نمی‌توانستند گشت و گذار کنند. در همین حال فلیپ گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین، در این اواخر گفته است که هنگری با این اقدام هدف بسیار روشن برای محدود کردن دسترسی پناهجویان برای حراست زندگیشان در آن کشور را به نمایش گذاشته است. اطلاعات مقامات نشان می‌دهد که اقدامات سختگیرانه هنگری بسیاری پناهجویان را از سفر به سوی کشورهای اروپایی منحرف کرده است و این در حالی است که حتی بسیاری از این پناهجویان مسیرهای پرخطر آب‌های مدیترانه را به منظور رسیدن به کشورهای اروپایی در پیش می‌گیرند. امسال 2217 پناهجو درخواست پناهندگی به هنگری دادند، در حالی که سال گذشته این رقم به 24357 تن می‌رسید. از میان این رقم فقط 61 تن به عنوان مهاجر شناخته شده و متبقی 383 این پناهجویان من حیث مهاجر پذیرفته نشده و اگر به کشورهایشان برگردند زندگیشان با خطر مواجه خواهند شد. در حالی که آلمان از سال 2015 تا سال 2016 بیش از 1 میلیون پناهجو را در خود جا داد، سایر کشورها مانند هنگری، پولند، جمهوری چک و یا هم سلواکیا از پذیرش پناهجویان امتناع ورزیدند. و این در حال است که پناهجویان در سویدن نیز با عین مشکلات روبرو می باشند. اجمل شمسی هنرمند افغان است که با آدم ریچز کمدین بریتانیایی در یک نمایش رادیویی نقش بازی می کند. در دنیای خیالی این برنامه اجمل نقش یک پناهجوی قبول شده را ادا کرده است، اما در جهان حقیقی به اجمل 18 ساله گفته شده است که او نمی تواند در سویدن اقامت کند و امکان دارد که دوباره به افغانستان ارسال شود.
برادرم که 19 سال عمر داشت کشته شد. مادرم بعد از مرگ برادرم برایم گفت که دیگر در افغانستان بودن نمیتوانیم. مجبور بودم که به سویدن بروم. دوباره به افغانستان رفتن نمیتوانم. امکان ندارد. چه کنم؟ بسیار هراسان هستم.
شمسی یکی از 163 هزار پناهجوی می باشد که در سال 2016 به سویدن آمده است. کشوری که بلندترین درآمد را در میان کشورهای اروپایی دارد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
رضایت از کار رئیس جمهور یک وسیله ساده‌ای برای دریافت نظر عمومی برای معلوم کردن اجراءات رئیس جمهور در یک زمان مشخص می باشد. این به سببی است که بیانگر احساس مردم نسبت به رئیس جمهور بوده و نمودار توانایی اجرایی امور از جانب او می باشد. در پهلویان، این کار سایر تأثیرات خیش را نیز دارد که آن را طی مصاحبه‌ای با فرانک نیوپورت، مسئول عمومی گالوب، از گزارش جلادی فرانسیچی از صدای آمریکا که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند می‌شنوید.
فرانک نیوپورت میگوید میزان بلند محبوبیت در میان مردم رئیس جمهور را در میان قاعدهش بیشتر توانایی بخشیده و کانگریس را وامی دارد تا برای عملی شدن پالیسی و آجندای وی مهر صحت بگذارد. نیوپورت می افزاید که عکس آن نیز با وقوع پیوسته می تواند.
Right now with the president having well below 50% approval rating, that's injurious because
در حال حاضر که میزان محبوبیت رئیس جمهور از 50% پایین می باشد، این به مردم اجازه می دهد تا چنین بپندارند که امریکاییان از کارهای رئیس جمهور رضایت ندارند. در اینجاست که رئیس جمهور در قسمت پیاده کردن اجندای خیش با مشکل برخورد میکند.
اما در یک فضای بسیار سیاسی چه به وقوع می پیوندد؟ فرانک نیوپورت میگوید
برای کسب محبوبیت بیشتر از 50%، نه تنها باید از محبوبیت در میان اعضای حزب خودت برخوردار باشید، بلکه باید در میان کسان مستقل و حزب مخالف نیز محبوب باشید.
همچنان
برای رئیس جمهور خیلی مشکل می شود وقتی یک بخش عمده کشور در حزب مخالف بگوید بدون در نظر داشت این که خودت چه عملی انجام بدی تو را خوش ندارند.
نیوپورت می گوید اما چنزنی سیاسی با دونالد ترامپ آغاز نشده است. این کار در زمان جورج بوش رئیس جمهور سابق آغاز یافته تا آخر اداره باراک اوباما نیز ادامه داشت. نیوپورت می گوید مساعی هر رئیس جمهور برای بیشتر شدن میزان محبوبیت با اختلافات سیاسی در میان امریکایان با مشکل برمی خورد و با دو بخش لیبرال و محافظه کار در میان کانگریس مواجه می شود. نیوپورت می گوید
We don't have mixed districts anymore, so those districts tend to elect more extreme candidates. So we have
ما دیگر حوزه های سیاسی مخلوطی نداریم. اکنون این حوزه ها بیشتر کاندیدان افراطی را انتخاب می کنند. حالا در کانگریس بیشتر اعضای افراطی را در میابیم.
اکنون مدل کاروبار رسانه‌ای جدید با ظهور چنل خبری فاکس در ایالات متحده ظهور کرده است. نیوپورت میگوید
And the key is from a monetary perspective that emotions drive ratings and if you have an enemy you're more likely to be emotional.
اکنون محبوبیت تابع احساسات گردیده است. هرگاه دشمن دارید شما نسبت به همان دشمن از احساسات کار میگیرید و در صدد کسی هستید که بتواند نظرت را بیشتر تقویت کند.
اما نظرپرسی های گالوب نشان می دهد که باور داشتن به سیاستمداران و رسانه ها رو به کاهش می رود. بسیاری از امریکایی ها اکنون همکاری را بر چنه زدن های سیاسی ترجیح می دهند. نیوپورت می گوید
The public would rather see our elected officials cooperating more, getting along more and trying to do what's best for the people.
اکنون مردم میخواهند همکاری میان مقامات برگزیده شده را بیشتر مشاهده کنند. آنها میخواهند این مقامات به نفع عامه کار کنند و نگویند که من به موقفم بیشتر پابند هستم و خود را سخت گیرتر جلوه دهد.
نیوپورت خلاصه میکند طوری که با وضاحت معلوم می شود در شرایط فعلی سیاسی خیلی مشکل است که براحتی بتوان رای حل برای قضایای حاد دریافت کرد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد، اما شما شنونده نشرات پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا خواهید بود. با ما باشید.